بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره روایاتی بود که راجع به شطرنج و نرد وارد شده بود و لعب به اونها را دلالت کرده بود بر اینکه حرامه. امام استدلال فرمودن به اون روایات، فرمود این روایات میگد لعب به شطرنج و نرد حرامه، اطلاقش اقتضا میکند حرمت لعب را، چه با رهان و چه بدون رهان. بعد به زمیمه اونچه که دلالت کرده است که اینا در حکم مثل همند، میگیم این حرمت لعب به طور مطلق برای اینا، برای دیگران هم ثابت، که ما هم در صغرا اشکال کردیم و هم در کبرا، و اشکال کبراش روشن بود. برای اینکه روایات میگد لعب به شطرنج و نرد حرام مطلقا، چه بارهان چه بیرهان، بر فرض قبول شما میخواید اینو حکم رو ببرید سراغ مطلق آلات قمار به وسیله مثل روایت معمر ابن خلاد که گفت کل قمارن میسر. استدلال به روایات دیگه و به عموم تنزیل وقتی درسته که آلات قمار منزل شده باشند به منزله شطرنج و نرد. الشطرنج و نرد اللعب بهما مطلقا حرامون. یه دلیل دیگه بیاد بگد آلات القمار نردون و شطرنجون، تنزیل کرده باشه آلات قمار را به منزله نرد و شطرنج، در حالی که مثل روایت معمر اینجور نیه، عکسشه. روایت معمر آمده گفته نرد و شطرنج و کل قمارن میسر. واضح است اشکال به عموم تنزیل ایشون واضح. تا اینجا که ما آمدیم نتیجه گرفتیم که اصل اولیه یعنی حلیت لعب با آلات قمار بلا رهانن که جواز است، دلیلی بر خلافش نداریم، نه از آیات و نه از روایات. ادله همینا بود که امام بیان کردن و جواب داده شد. منتهای تتمه بحثی میخوام عرض کنم و اون اینه که روایات راجع به نرد و شطرنج سه دسته بودن. یه دسته اونی که نرد و شطرنج را به عنوان میسر حرام کرده بود، یا به عنوان قمار نرد و شطرنج را حرمتش را فهمونده بود به عنوان میسر، اونایی که روزای اول خوندیم. یه دست از روایات هم دلالت میکرد بر حرمت شطرنج و نرد به ما هما هما، منتها به حرمتن چی؟ شدیده. به یه حرمت شدیده ای می گفت که شطرنج و نرد من الاوسان، فجتن بر رجز من الاوسان، یا می گفت ناظر بلاهیه به شطرنج کن ناظر الى فرج امه، یا مثلا ان الله یغفر فی شهر رمضان، هر گناه و هر کسی را جز چند طایفه، سه تا طایفه، مشاحن و صاحب مسکر و صاحب شاهین، و صاحب شاهین یعنی صاحب شطرنج. مشاحن یعنی کسی که دشمنی میکند با اسلام. خداوند میامرزد گناه همه کس را مگر کسی که دشمنی میکند با اسلام، و یا صاحب شاهین است و یا صاحب چی؟ مسکر، یا مدمن خمره، اصلا سر و کارش با مشروباته، یا سر و کارش با شطرنجه، یا دشمنی میکند با اسلام. خب میبینید در کنار دشمنی با اسلام آمده و ماه رمضانی که ماه رحمته، خدا همه رو میبخشد جز این سه طایفه را. اینم یه دسته از روایات بود. دسته سوم روایاتیه که شطرنج و نرد را مصداق باطل دانسته یا مصداق لهو دانسته و در بعض از روایات باطلشم فرموده فلا خیرفی. اینم دسته سوم بود. ما عرض کردیم دسته اول مربوط به لعب با شطرنج است، معلکی رهان که میسر است و قمار، ظاهر روایاتم همینو میخواد بگد، اطلاق ندارد که حتی لعب به شطرنج بلا رهان را شامل بشود. او دسته اول این بود که ما هو ظاهر از شطرنج و میسرون، از شطرنج و قمارون، این یه مسئله حقیقی، یعنی بازی با شطرنج با برد و باخت، این قماره، ادعا امنی، حقیقت است. دسته دوم را عرض کردیم میخواد حرمت لعب با شطرنج و رهان، لعب با شطرنج و نرد را حرمتش را ثابت کند ولو بلا رهانین، لکن این شدت و حرمتی که در این روایات هست قرینه است بر این که مراد مطلق لعب نیست، در همه ازمنه و همه امکنه تا روز قیامت اطلاقش محفوظ نیست. مراد این نیست که لعب به شطرنج حتی در قرن 14 هجری هم که بنشینن باش بازی کنن برای اینکه قمار نکنند و دروغ نگند و برای سرگرمی و امتحان هوش، این روایات اطلاقش نمیشه عرض کرد. شدت و حرمت قرینه است بر انصراف، کما اینکه شدت و حرمت در بعض روایات تجسیم هم قرینه بر تصویر، هم به عقیده امام سلام الله علیه قرینه بر انصراف، اینم قرینه بر انصرافه. ولی نمیشه گفت بازی با شطرنج در کنار دشمنی با اسلام. خدا اون کسی که با اسلام دشمنی میکند او را نمیامرزد، اونی هم که مرتب بازی سرگرمی داره برای صاحب شطرنجه او را هم نمیامرزد. کسی که همش با مشروب الکلی که 10 طایفه با او لعن شدن سر و کار داره، ما رمزون خدا اونا نمیامرزد. کسی هم که سر و کار داشته باشد با شطرنج او را نمیامرزد. خب به ذهن بعید میاد چه فرقیه بین شطرنج و دوز بازی و منج بازی و نمیدونم اونجور چیزا، این چه فرقی میکند که این اینقدر حرمت شدید است. این شدت و حرمت قرینه انصراف است، اصطلاح فقیش اینا قرینه انصراف است. منصرف به چیه؟ ما عرض کردیم به نظر میاد منصرف باشد به بازی در زمان ائمه معصومین که کار اساسی خلفای بنی العباس و بنی الامیه بوده، به اعتبار اینکه اونا با این بازی میکردند ائمه آمدن گفتن حرمتش حرمت شدید است، ولو برای سرگرمی هم بازی سرگرمی میکردن، معلوم اونا میخواستن قمار بزنن، معمولا اونا بازی میکردن در اون شرایط و ازمنه و امکنه حرام است، بشد به حرمت شدیده، نه در هر روزی این حرمت شدیده برای او باشد. اینا رو مرز کردیم به قرینه شدت الحرمه انصراف دارد، بنابراین برای الان و یا غیر اون خصوصیات نیست. اون و بله چون یه ترویجی از اونا بوده و خود اونا هم سرگرم بودن گفته شد که مختص بونه، و لذا بعضی از علماء عامم قائل به جواز شدن، بعضی هم قائل به چی شدن؟ کراهت، نیومدن حرمت رو بگن. اما دسته سوم که لعب به شطرنج رو باطل دانسته، این دسته سوم با هر دو دسته از روایات معارضه. اگر بگیم مراد حتی با میسر هم با مقامره هم باز باطله، این با اون روایاتی که میگفت قمار است و رشته قمار است منافاته، چون ظاهرش کراهته. روایات باطل یا روایات لا خیرفی یا ان المؤمن لمشغولون، این تعبیرها ظهور در کراهت داره. مؤمن مشغول است از لعبه به اونها، باطل است. ما لک وللباطل اذا ميز الله بین الحق والباطل. به فضیل ابن یسار فرمود اذا ميز الله بین الحق. فضیل میدونی چه آدمیه که فضیل ابن یسار؟ کسی است که میگن از دنیا رفت و از اصحاب اجماع هم هست و امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرمود من او رو دوستش میدارم چون از اصحاب بابام بوده. و از صفات انسان یکیش اینه، یا صفات مؤمن، آدم کسی که از رفقای باباش بوده دوستش بداره و اظهار علاقه کنه در حق کسی که از رفقای باباش بوده. و بعد در هنگام غسلش، وقتی داشت غسال میگه غسلش میدادم، وقتی میخواستم او را غسل بدم قبل از آنی که من برسم به غسل عورتینش، او دستاش روی عورتینش میگذاشت، دستهاش رو روی عورتینش میگذاشت در حالتی که مرده بود، برای اینکه من نبینم و دستم نرسد به او. برای امام نقل میکنه، امام هم قبول میفرماد حسب اون روایتی که داره، میگه بله فضیل اینجوری بود. قرض به فضیل ابن یسار میگه مالک وللباطل، تو را با باطل چه کاری هست؟ مالک وللباطل، تو را با باطل چه کاری هست؟ این هم خب پس دلال در کراهت میکنه، این با اون معارضه، با اون روایت شدت معارضه. پس این روایاتی که تعبیر کرده به باطل یا باطلون لا خیر فی یا المؤمن لمشغولون عنه، اینا کراهت ازش در میاد. و این هم با اون روایاتی که شطرنج و نرد را جزء میسر دونسته مخالفه، هم با روایات دسته دوم. یعنی اونا حرمت شدیده بودی، میگه کراهت. او میگفت میسر است و یسد دو کم عن ذکر الله، میگه چی؟ کراهت. این با اونا معارضه و ظاهرن معارضه داره با روایات دسته دوم، چون ظاهر این روایات اینه که لعب بلا رهان را میخواد بگد، ولا لعب مع رهان که اصلا جای سوال و جواب نی، اون که قمار بازیه، بحثش در لعب بلا رهانه. خب بس با این روایات شدت الحرمه معارضه. حالا که معارض شدن، قطع نظر از کثرت اون روایات و مرجعات سن، کثرت اون روایات داله بر شدت حرمت، قطع نظر از او، این روایات حمله بر تقیه باید بشد و تر بشه، ترجیح با اون روایاته. چرا؟ برای اینکه شما یادتونه جزء مرجحات روایات اینه که الا ما هم امیل و الیه حکامهم، در مقبوله ابن حنزله دارد، میگه اگر دو تا روایت بود اونی که حکام به او مایل ترن، دستگاه های قدرت به او مایل ترن، او را بگیر. حکام اونجا این قدرت ها، نه یعنی قاضی ها. الا ما الیه حکامهم، ظاهرا قدرت هاست. خب اینجا حکام موافق بودن که بازی شطرنج حرام چی؟ نباشد، یه باطلی باشد، بهتر ترکشه. خیلی ابایی نداشتن که اینجوری بگن بهتر ترکشه. حمله بر تقیه می شود و طرح می شود، لأنهو موافقون لحکام و حکام به سوی او امیلن. یا اینا بگیم این را فرمودن برای اون جهت که حکام امیلن، و یا بگید اصلا در مواقع ترسی بوده، نخواستن حکم واقعی رو بیان کنن. به هر حال این روایات معارض است و باید طرح بشود این روایات و رد بشود علمش به سوی کی؟ اهلش. نمیتونیم به این روایات عمل کنیم چون معارض با دسته دومه. عامه نمیدونم، بعضی از عامه قائل به حرمت، من نرسیدم امروز نگاه کنم خلاف را، چون بعضی از عامه قائل به حرمت شدن. این را نگاه کنید، موافقت نمیتونیم درست کنیم، باید بریم سراغ الا ما هم الیه امیل، ترجیحش به این الا ما هم الیه امیل. این تمام کلام در قسم دوم. نتیجتا این بازی های سرگرمی با اینا که برد و باخت درش نباشد، دلیلی بر حرمتش نداریم. مسئله سوم در باب لعب به آلات قمار، لعب مع رهان است به غیر آلات قمار، مغالبه مع رهن به غیر آلات معده. صورت اول رهن با آلات برای قمار، معده برای قمار. صورت دوم لعب با آلات قمار بلا رهانن. صورت سوم، مسئله سوم اینه که لعب به غیر آلات قمار، آلات به غیر آلات قمار مع رهانن، با دویدن. میگه میدویم، اگه من جلو افتادم تو 50 تومن به من بده، اگه تو جلو افتادی تو 50 تومن به من بده، یا مثلا میپریم، اگه من بیشتر پریدم 50 تومن به من بده، اگه تو بیشتر پریدی من 50 تومن به تو میدم، یا این غذاها را، این مثلا دو سیر فلفل را اگر من خوردم تو 50 تومن به من بده، اگر تو خوردی دو سیر فلفل تو مثلا من 50 تومن به تو بدم. مغالبه بلا به غیر آلات قمار، مثل مغالبه به دویدن، به تفره. شیخ مثالاشو ذکر کرده، مغالبه با دویدن، با تفره، با اینجور چیزا، با خوردن، با کف در هوا کردن. کبوترامون هوا میکنیم، هر کی کبوترش بیشتر رفت او باید 50 تومن از اونی بگیره کبوترش کمتر رفته. حالا اینا میگن مغالبه معرهان بلا آلات قمار. خب اصل در اینجا جواز باز اینکه به هر حال کل شیء، کل شیء چی لکه حلال، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. اصل که جواز است و براءت، اصل اولی جواز است و براءت. و محل بحث هم از عبارات شیخ قدس سره برمیاد که محل بحث یا عمده در بحث مسئله حرمت تکلیفیه، حرمت تکلیفی این بازی. و الا حرمت وضعی به معنای اینکه اون مال مأخوذ مال غیر است و تصرف در او به عنوان مال غیر جائز نی، این یا محل بحث نیست یا عمده در بحث نی. ظاهر از عبارت شیخ این است که عمده در محل بحث حرمت تکلیفی است که بگیم حرامه، مثل قمار که اگر یه امام جماعتی اینجور بازی کرد بگیم از عدالت چی شده؟ ساقط شده. اما حرمت وضعی یا مورد بحث عمده نیست، اصلا مورد بحث نیست. یعنی حالا دویدند و یه پولی رو گرفت، اون پول را مالک نمیشود، فساد دارد و فاسده و ملکیت نمیارد، او محل بحث یا اصلا نیست یا مهم نی بحث از او. و کیفکان استدلال میشود از برای حرمتش، و صاحب جواهر ظاهرن از کسانیه که قائل است به عدم حرمت و به حرمت وضعی فقط. ایشون قائل است به عدم حرمت تکلیفی و حرمت وضعی فقط، بلکه حرمت وضعیش را هم میفرماد با یه نحوی میشود از بین برد، به عنوان وفاء به نذر یا وفاء به عهد بش بدهد. حالا اینا دیگه حرفاییست که بعد میاد. پس اصل عملیه در مسئله حلیت و جواز است، عمده در بحث هم حرمت تکلیفی است و الا حرمت وضعی، یا اصلا جای بحث و اشکال نیست یا مهم نیستش. صاحب جواهر هم از کسانی است که حرمت تکلیفی رو قبول ندارد، حرمت وضعیشو میگه میشه یه جوری از بینش برد و با یه حیله ای اون حرمت وضعی را هم از بین برد. و کیفکان ما و کیفکان یستدل على الحرمت تکلیفیه بالکتاب و سنت و الاجماع، قرآن و روایات و اجماع. اما کتاب به آیاتی استدلال می شود، یکی از اون آیات این آیه شریفه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراز، برای حرمت تکلیفی. کیفیت استدلال اینه که این آیه شریفه میگه که تصرف نکنید و اکل نکنید اون مالی را که با اسباب باطله به دست آورده اید. نهی میکند از تصرف در مالی که با اسباب باطله به دست اومده. این مالی که با اسباب باطله به دست اومده شما در او تصرف نکنید. و ظاهر این نهی هم اینه که نه به عنوان مال الغیر میخواد بگه تصرف نکنید، بلکه به این عنوانی که از این راه پیدا شده، شما اگر یک مالی را با مقالبه و با قمار پیدا کردید این را درش تصرف نکنید. تصرف نکنید در مالی که به وسیله اسباب باطله به دست شما آمده. و این عدم جواز تصرف در این مال هم بما انه محصلون و مسبب عن الاسباب الباطل، ظاهر خود این عنوان موضوعیت دارد. و اما اینکه بگیم مراد اینه که تصرف نکنید چون مال الغیره، این خلاف ظاهر آیه است. پس آیه نهی میکند از تصرف در مالی که با اسباب باطله به دست آمده، و ظاهر از این نهی در تصرف و حرمت هم به عنوان اینکه محصل من الاسباب الباطله، نه به عنوان اینکه مال غیره، اون کاری به مال الغیر ندارد، به عنوان اینکه از راه باطل به دست اومده، از راه سبب به دست اومده. خب وقتی این مال از مالی که از این سبب به دست آمده حرامه، پس معلوم میشه خود سببش هم چی؟ حرامه. میگه این مال چون مارک قمار بهش خورده، مارک مغالبه به غیر آلات قمار بهش خورده، معرن چه جور حرام. تو دوندگی پولی رو به دست آوردی، تو کف در پرانی پولی رو به دست آوردی، تصرف شما در این مال حرامه. چرا؟ چون مال الغیره؟ نه، تصرف شما در این مال حرامه چون مسبب از سبب باطله، محصل از راه باطله. خب وقتی این مال این مارک بهش خورده حرومه، پس خود مارکش دیگه چی؟ به طریق اولا این مال چون از راه اون اسباب به دست آمده تصرف حرامه است، پس اون اسباب هم باید چه باشد؟ حرام. نمیشه که این مال حرام باشد اما اون اسباب چی؟ اون اسباب جایز باشد. عقلا ملازمه میبینن، شاید عقل ملازمه ببیند بین حرمت مال محصل من سبب و حرمت اون سبب. بنابراین آیه دلالت میکند بر این که این، حالا این یک استدلال، یک کیفیت استدلال. و بعد هم گفته بشود که این مغالبه مع الرهن باطلون، مغالبه مع الرهن باطلون. پس یه مقدمه این که مغالبه مع الرهن چی؟ باطلون. یکی دیگه این که این آیه داره نهی میکند، حرام میکنه تصرف در مال را. دقت بفرمایید به عرض بنده، چون عبارات امام من اینجا دیدم سلام الله علیه خیلی هم مخلوط شده، هم بعض جاش نمیشه فهمید. هم حرام میکنه مال را، خود را به عنوان نو محصلون، وقتی مال حرامه سببش این چی؟ حرامه و اکل مال به باطلی. این یک نحوه استدلال به آیه شریفه. لکن این استدلال تمام نی، لوجهین. یکی این که عقلا مراهنه با اینجور چیزی را لقالنن یقول که باطل چی؟ نمیدون. دزدی را باطل میدونن، قماربازی را باطل میدونن، اما اینجور کار کردن را باطل نمیدونن. پول در آوردن از این راه که بدویم هر کدوممون بیشتر دویدیم 50 تومن بگیریم، این را باطل نمیدونن. کما اینکه شبیهش دو تا خط بنویسیم هر کدومون بهتر نوشیم چی؟ 50 تومن به دیگری بدیم. یه معمایی را میگیم اگه مثلا هر کدوم ما حل کردیم به دیگری پولی بدیم. لقائل ان یقول که مال حاصل بالمغالبه رهن حاصل بالمغالبه به غیر آلات قمار کل مسارعه کل تفره کل خط کل مباحثه کل نمیدونم اینجور چیزا، اینا رو غلا باطل نمیدونم، این یه مقدمه شو من کنیم. و بعد عمده اشکالم اینه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض، این باطل و تجارتا ان تراض میشه حق و باطل. لا تأکلوا اموالکم بینکم الا بالحق، و به باطل نخورید، با تجارتا ان تراض که حق است استفاده کنید، با غیر او استفاده نکنید. تجارتا ان تراض چه میکند که مال حلال میشه؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون سبب اکل مال شما چی؟ تجارتا ان تراض. تجارتا ان تراض که سبب حلیت اکل است، چون تجارتا ان تراض است یا چون مالی ملکیت میارد؟ چون تجارتا ان تراض، از قیافش خوشش میاد. اغلا از این آیه چه میفهمن؟ ببینید مقابلشو میگم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض. اگر تجارت از تراض شد بخورید. این بخورید، این خوردن و این جواز از این جهت است که مارک تجارتا ان تراض بش خورده. اغلا میفهمه چون تجارتا ان تراض بخورید، یا اغلا میفهمن که نخوی سبب ملکیت است، ملکت شده دیگه، اون یکی دیگه ملکتی نشده. اغلا میفهمن که این جواز تصرف با تجارت انتراز لا به ما هو، این تصرف در مال چون سببش تجارت انترازه، این یه موضوعیت دارد در جواز، بلکه به مناسبت و حکم و موضوع و بناهای اغلایی تو زندگیشون به ذهنش میاد که بله تجارت ان تراض سببی است که میشه در مال حاصل او در تصرف کرد. چرا؟ چون ملکش شده، سبب تجارت ان تراض سبب ملکیته. پس اسباب با مال حاصل با اسباب باطل را نخورید. چرا؟ ملک نمیده. به عبارت اخرى نهی لا تأکلو میشه نهی ارشادی، لا به اشاره و عنوان موضوعیت ندارد. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. چرا لا تأکلوا؟ لأنها اموال الغیر، هنو وارد ملک شما نشده. و کلوا از راه تجارتا ان تراض، بعد اینکه وارد ملک شما شده. این چیزیه که اغلا از تجارتا ان تراض میفهمد، یعنی میفهمه اونجا موضوعیت ندارد. در اینور احتمال موضوعیت بود، اما در تجارت ان تراض که مقابلش احتمال موضوعیت نیست. و یشهد علی این احتمال ظاهر این که این لا تأکلوا اموالکم، این به اعتبار جمعه، میخواد بگه اموال دیگری را نخورید، نه مال خودتا. میگد که لا تأکلوا اموال دیگران را به راه های باطل، بل کلوا به راه چی؟ تجارت ان تراض. اموالکم اموال شخصی نی، اموالیست که مال چیه؟ لا تأکلوا اموال الناس و ما یکون و ملکن لغیرک، اونو نخور با سبب باطل. چرا نخورم با سبب باطل؟ چون مال غیر هنو ملک تو چی؟ این لا تأکلوا اموالکم که اشاره به غیره، در اینم شهادتی است که این یه حکم وضعی بیشتر نیست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، برای اینکه مال شما نشده است، سبب سبب مملک نی، نه چون مارک بهش خورده قطع نظر از سبب مملک، کار به سبب مملک ندارد، یعنی ناظر به سبب. به عبارت اخرى آیه میخواد بگه باطل سبب مملک نیست، تجارتا ان تراض سبب مملک هست. همینو میخواد بگه، ارشاد به این معناست. اشکال داره بفهم ها؟ کی من که گفتم باطل نی؟ گفتم اغلا احتمال دارد، اغلا باطل ندون. خب بله، شما بر باش، شما دارید شما تو خط، توی خط اگر مسابقه گرفتی تو نوشتن، هر کی خطش بهتر بود 50 تومن به دیگری بدادین، اکل مال به باطله. چی؟ خب باشه مستقل. خب بله، خب بله، ما میگی پس آیه نمیشه استدلال کرد. به آیه نمیشه استدلال کرد بر حرمت. حالا برای فساد من کار ندارم، استدلال بر بفرما جان. مضافم ها. خب بله، پس بنابراین به ما هو از اسباب باطلنی. حکم وضعی را نگاه کنید، کاسبی میکنیم با دویدن، کاسبی میکنیم با فلفل خوردن، ذره را بذار کنار و فلفل قلب میگیره آدم سکته میکنه، با خط، با دویدن، با مباحثه، با داد زدن. بیا ببینیم داد میزنیم کدوم بیشتر داد میزنیم. بیا یه مطلبی رو تقریر کنیم. اگه من بهتر تقریر کردم شما 50 تومن به من بده، اگر شما بهتر تقریر کردی من 50 تومن بدید. ثمرش خود بول. نه آقا اینا خیلی روشن فکره. ثمرش خود بول. پول میخواد در بیاره. ببینید شما تو شرطای طلبگی، اوائل طلبگی آدم این مسئله رو میپرسد که آقا شرط حرومه یا حلال؟ شرط حرومه یا حلال همینه. میگه آقا اگه اینجوری شد من اینقدر به تو میدم، اگه اونجوری شد تو اونقدر به من بده. یه نوع مغالبه است دیگه. حالا یا فعل را قرار میدیم. تولید چی نمیخواد؟ میگم تولید خودش عجیب انقدر. میگم شما تولید رو مگر فقط کشت میتونی؟ دوندگی میخواد. بابا جون کار رو بگو نادرست، اما مال از راه باطل به دست من آمده. اوغلا برای پول در آوردن که اوغلاییه. چرا؟ دزدی اوغلایی نی، همه باش بدن. حالا اولا پس بنابراین شما قبول دارید که مطلقا اینجور نی. بس برای ما این اولا مضافم بود، بین الهلالین بود. ثانیا شما کلیشو قبول ندارید. بعض مصادقش عمده اشکال عرض کردم اینه که در آیه شریفه و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل در مقابل تجارت انتراز، چون تجارت انتراز موضوعیت ندارد و افاده یک حکم وضعی میکنه و میگه مال خودت شده، اموالکم بینکم بالباطل، میگه نخور چون مال خودت چی نشده. ارشاد است به اینکه مال خودت نشده. بحث حرمت است، نه بحث، ببینید بحث حرمت. شما بر فرض بگید باطل، بحث اینه که من که عرض کردم اولا باطل نی، ثانیا میگید باطل. اصل اشکال اینجا شما مثل اون آج آقا قاطی کردید، حالا اون آج آقا قلبش عمل کرده. ببینید بحث اینه که اینجا استدلال کردن، گفته اموال با راه باطل رو شما نخورید، یعنی حرام است. چی حرامه؟ این مال حاصل شده با راه باطل چرا حرامه؟ چون حاصل شده از راه باطل، چون مارک باطل بهش خورده، درسته؟ نتیجه میگیریم پس خود اون راه و سبب هم یکونو چی؟ حرام. این مال چون مارک باطل بهش خورده حرامه، پس خود اون باطل هم چی؟ حرام. این استدلال به آیه بود. بنده عرض کردم عمده اشکال بنده اینه، مضافم به اینکه اولا ممکنه بگیم یا اصلا باطل نی یا غالبا باطل نیست. حالا اشکال عمده بنده اینه که عرض می کنم این نهی لا تأکلو به زمیمه تجارتن انتراز الا انتکون تجارتن انتراز، از راه تجارت از تراز خوردن جائزه. چرا جائزه؟ چون تجارت انترازه یا چون سبب مملکه؟ سبب مملکه. پس لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل هم چون سبب مملک نیستش، بنابراین بیش از ارشاد از آیه شریفه در نمیاد. این یک طرف نی، دو طرف. کجای کاری؟ دو طرفه. تاجر لغزنده دل اندر جهان نه سود بیند نه زیان. میگیم ما بدویم، هر کدوم بیشتر دویدیم 50 تومن میگیریم. همه داد و ستت ها همینجوره.
میگن تجارتن انتراز که هبرم میگیرد.
میگه یه تر تجارتن انتراز سبب مملک است. نه کم لطفی فرمودی، شما قاطی کردید به اونجایی که یه، نه هر دومون، من که بارها عرض کردم. میگه آقا بیا بدویم، اگه تو بیشتر دویدی من 50 تومن به تو میدم، اگر من بیشتر دویدم تو 50 تومن به من بده. این همون قماربازیه دیگه. این بحث اینه که آیا این حرام است یا نه. توجه بفرمایید، این یک آیه. آیه دیگر الان عرض میکنم، آیه دیگر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. کیفیت استدلال اینه. آیه میگه اینا حرومه. چرا حرومه؟ چون شیطان میخواد ایجاد عداوت و بغضا کند. خب در این مغالبه هم شیطان عداوت رو چی به وجود میاره؟ بغضا به وجود میاره. او که باخته ناراحت میشود، اون که برده است ناراحت چی؟ نمیشود. بگیم عموم این ذیل آیه دلالت میکنه بر حرمت. بقیه بحث برای فردا انشالله.